أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد که بحث افت ارزش پول آیا زمان آور است یا زمان آور نیست. ما این بحث را از جهاتی تا حال مورد بررسی قرار دادیم، یکی از جهت قواعد عامه زمان، اطلاقات زمان، و دیگری از جهت اجماعی که در باب زمان هست، زمان مثلی به مثل و زمان قیمی به قیمت. و جهت سومی که وارد شدیم بررسی مسئله از جهت روایات خاصه هست، روایات خاصه‌ای که در مورد دراهم وارد شده. اگر کسی به کسی درهم بدهکار بوده، درهم پولی بوده که در قدیم از نقره ساخته می شده، ضرب می شده، و اون درهم ها عوض شدن، حالا یا افت قیمت پیدا کردن یا افزایش قیمت پیدا کردن، این شخص بدهکار آیا ضامن درهم های قبلی هست یا ضامن درهم های فعلی هست؟ روایاتی در این باب وارد شده، البته با این توجه که درهم با پول اعتباری امروز فرق داره، فرق روشنی که درهم به عنوان پول قدیم با پول اعتباری امروز داره این است که درهم ها علاوه بر ارزش مبادله‌ای یه ارزش ذاتی داشتند. علاوه بر این که وسیله مبادله بودن، ارزش ذاتی داشتند، یعنی که نقره بودن، بالاخره به عنوان نقره ارزش داشتند. ولو از وسیله مبادله بودن هم خارج بشن، این درهم با این سکه از وسیله مبادله بودن هم خارج بشه، ولی اون ارزش ذاتی خودش پا بر جا بوده. به خلاف پول اعتباری امروز که ارزش ذاتی غیر از اون ارزش مبادله‌ای و واسطه مبادله شدن دیگه ارزش ذاتی ندارد. ولی ما فعلا در درهم ها بحث میکنیم تا بعداً به این مسئله بپردازیم که آیا میشود حکمی که راجع به درهم ها هست و در روایات خاص مطرح شده از اون حکم پول اعتباری و افت ارزش پول اعتباری را هم به دست آورد یا نه. اون بحث بعدی میشه. فعلا ما در درهم ها بحث میکنیم که روایات راجع به درهم چه میفرماید. عرض کردیم که مرحوم حر عاملی در کتاب الصرف در باب بیستم روایاتی را در این رابطه نقل کرده و این روایات دو دسته هستند، یعنی با هم متعارضند. دو روایتش می‌فرماید اگر کسی به کسی بدهکار بود و پس از مدتی می‌خواد ادا بکند، اون درهم‌های قبلی عوض شده باشه، درهم‌های جدید جایگزین شده باشد، دو تا روایت می‌فرماید که همون درهم‌های رایج فعلی را بدهد، درهم‌های قبلی نه، اونها بر عهده‌اش نیست، همون دره همه رایج فعلی را بدن. در مقابل دو تا روایت دیگر در همین باب بیستم وارد شده، نقل شده که می‌فرماید نه، درهم‌های قبلی را بدهکار است، باید همون را بده. بنابراین این دو دست روایت با هم متعارضند. ما در این باب چنانکه ملاحظه می‌فرمایید دو دست روایت داریم. یه دسته می‌فرماید درهم‌های فعلی ملاک بدهی هست، هرچند تغییر قیمت پیدا کرده، چون مطلق از این جهت دیگه می‌فرماید درهم‌های فعلی. و دسته دیگر می‌فرماید نه، درهم‌های قبلی ملاک بدهکار است، باید همون را ادا بکنه، هرچند تغییر قیمتی هم حاصل شده باشه که در روایت فرض شده بود. خب در مورد تنافی این دو دسته روایت عرض شد که دو نظر وجود دارد. یه نظر این است که این دو دسته روایت تعارضشون تعارض بدوی هست، یعنی جمع عرفی دارد. یه نظر این است که نه، این دو دسته روایت با هم تعارضشون مستقره. اونهایی که فرمودن این دو دسته روایت تعارضشون بدوی هست و جمع عرفی دارن، یکی مرحوم صدوق بود که جمعش عرض شد و اشکال جمعش این بود که این جمع تبرعیه، شاهدی نداره. یک جمع جمع شیخ طوسی بود که عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی این گونه جمع کرده، فرموده که اون روایاتی که می‌فرماید دراهم اولا را بدهکار است، ناظر به این است که این آقای طلبکار الان چی را طلب دارد، طلب واقعیش چیه. فرماید همون درهم‌های قبلی را. و منظور می‌فرماید این است که یعنی قیمت درهم‌های قبلی را. اما این روایاتی که می‌فرماید که درهم‌های فعلی، منظور این است که اون بدهی را چگونه ادا بکند. یعنی مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید این دو تا روایت، یکی بیانگر بدهیه، یکی یه دسته دیگر بیانگر نحوه ادای اون بدهیه. روایات دراهم اولا می‌فرماید که بدهی همون دراهم اولاست، بیش از اون کمتر از اون نیست. اما روایاتی که می‌فرماید دراهم فعلی، یعنی در مقام ادا همونها را باید، یعنی قیمت همونها را باید از درهم با درهم فعلی ادا بکنه. اینطوری ایشون جمع کردن. و شاهدی که برای این مطلب ذکر فرمودن این بود که در اون روایات، در خود این روایات فرض شده که اصلا درهم‌های قبلی به کلی ساقط شده از اعتبار، ولذا معنا ندارد که امام می‌فرماید که همونها را بدید، یعنی در مقام دادن نحوه ادا، کیفیت ادا هم باید با همونها باشد. پس لذا لابد ما باید بگیم که بدهی همون هاست، یعنی قیمت همون هاست، ولی در مقام ادا باید چیزی بدهد که به درد این آقا بخورد، که ما ینفق بین الناس باشد. این شاهد را ذکر کردن که در خود این روایات فرض شده که اون درهم های قبلی طوری تغییر پیدا کرده، طوری ساقط شده که لا یباع بها شیء، اصلا دیگه مورد معامله واقع نمیشد. و معنا ندارد که امام بفرماید که همون را بده، با اینکه به درد این آقا نخواهد خورد. ولذا امام که می‌فرماید همون را بدهکاره، یعنی به همون مقدار بدهکاره، یعنی بدهی همون مقداره، همون هاست، چیزی بیشتر کمتر نیست. و این روایاتی که می‌فرماید همون ها، یعنی اینکه نه اینکه همون را برد پیدا بکند بده، چون فرض نیست اصلا نیست، یا کمیابه. منظور این است که مقدار قیمت همون را بدهکاره. و این روایات که می فرماید که ما یرفق بین الناس، یعنی نحوه ادای اونها، قیمت اونها با این درهم‌های فعلی است. ایشون اینطور جمع کرده و این شاهد را ذکر کرده که فرض این است که اصلا درهم‌های قدیمی دیگه اصلا کلا از رواج افتاده، اصلا لای با به خوشی هست. عرض کردیم که این شاهد شاهد درستیه. به علاوه ما شاهد دیگری هم اضافه کردیم، اونم این است که در روایات دراهم اولا کلمه اخس نیست که آقای طلبکار برو از اون شخص بدهکار درهم‌های قبلی را اخس کن، فقط فرمود که بر عهده او هست درهم‌های قبلی، اما نفرمود اون را اخس کن. اما برخلاف روایاتی که می‌فرمود ما ينفق بین الناس، در اون کلمه اخس آمده و فرموده که فکتب ایلی لک ان تأخذ منه ما ينفق بین الناس، اون درهم‌های را اخس بکنی که ينفق بین الناس هست. پس این نشانه این است که در مقام اخس باید از این درهم‌های ما ينفق در رواج هست بدهد، اما چه مقدار بدهد؟ اون درهم‌هایی که قبلی قیمت داشتن به همون مقدار باید از درهم‌های جدید بدهد. به نظر می‌رسد که این جمعی که مرحوم شیخ طوسی مطرح فرمودن جمع صحیحی هست و شاهد دارد. پس اشکالی که مرحوم صاحب حدائق مطرح فرمودن که این جمع جمع تبرعی هست شاهدی ندارد درست نیست. در اینجا یه جمع دیگری مطرح شده، اون هم مربوط به مرحوم نائینی هست. مرحوم نائینی رضوان الله علیه جمعی را مطرح فرمودن که در نتیجه بگیم همسان با جمع شیخ طوسی، ولی بیان دیگری دارن و روش دیگر را مطرح کردن. مرحوم نائینی فرمودن که این دو دسته روایت با هم تعارض ندارن. به چه بیان؟ فرمودن به این بیان که درهم‌های فعلی یه صفت رواج دارن، الان رایجن. درهم‌های قبلی الان صفت رواج را ندارن. حال اون که این آقای که اون درهم‌های قبلی را داده بود، اون زمان درهم‌های قبلی صفت رواج را داشتن و می فرماین صفت رواج هم داخل مالیت شیء هست، از اوصافی هست که زمان آوره. من این مال را با این صفت دادم، پس آقای بدهکار هم این مال را به این با این صفت به من الان بدهکاره. من این مال را، این پول را، این درهم را داده بودم با صفت رواج، پس باید آقای بدهکار وقتی بدهی خودش ادا می کند هم اون درهم را بدهد، هم صفت رواج هم باید برای من تأمین کند. ولذا ایشون می فرماین که روایات این که ضامن دراهم اولا هست، درهم های اولا هست، این مطلقه. می فرماید که همون درهم های اولا را این آقا بالاخره بدهکاره و این طلبکار حق درخواست درهم های اولا را دارد. اما این که صفت رواج چی؟ از این بابت مطلق. اما این که صفت رواج باید تأمین بشد نشد مطلق. اصل بدهی را مطرح می کند که اون درهم های قبلی را بدهکار. روایات ما ينفق میان این اطلاق را تأیید می زنند. می فرماین که باید صفت رواج را هم تأمین بکنیم. پس بنابراین این آقای بدهکار باید درهم‌های قبلی را بدهد به اضافه صفت رواج. صفت رواج اگر مثلا فرض فرمایید که یه ارزشی داره، یه تفاوت ایجاد میکنه، باید اون هم تأمین بکنه، که این در حقیقت همون فرمایش شیخ طوسی که جمعی که شیخ طوسی مطرح کردن بدهی همون درهمه های اولا هست، قبلی هست، ولی باید از ما ينفق بدهد در مقام ادعا، تبیینی هست نسبت با همون فرمای شیخ طوسی که باید درهمه های قبلی ملاک بدهی هست به علاوه صفت روات که باید تأمین بشه. این بیان مرحوم نائینی در مقام هست که بالمعال و به نتیجه با فرمایش شیخ طوسی یکی میشه و ایشون هم قائل هستن که پس تعارض و تنافی مستقر در میان این دو دسته روایت وجود نداره و جمع عرفی داره. یه جمع چهارمی در مقام مطرح شده، اون هم جمع حضرت امام خمینی رضوان الله علیه و مرحوم سبزواری در مهذب الاحکام. فرمودن که این روایات دراهم اولا ناظر به جایی هست که دراهم اولا افت ارزش یا تغییر قیمت پیدا کرده ولی به کلی از رواج نیفتاده، اما روایات ما ينفق ناظر به جایی است که به کلی دیگه دراهم اولا منسوخ شده و معنا ندارد اون را ادا بکنه، باید از درهم‌های فعلی ادا بکنه. اینطوری جمع کرده. عرض میکنیم که این جمعی که حضرت امام رضوان الله علیه مطرح کرده، این جمع به نظر میرسد که قابل نقد و اشکال هست، چون امام میفرمایند روایات دراهم اولا ناظر به جایی هست که دراهم اولا هنوز فی الجمله در رواج هست، حال اون که در خود همین روایات دراهم اولا فرض شده که به کلی از رواج افتاده. اون روایت صفوان فرض شده که از امام پرسید ان رجل استقرز دراهم من رجل و سقطت تلک الدراهم او تغیرت ولا یباه بها شی، به طور کلی طوری تغییر پیدا کرده از اعتبار ساقط شده که اصلا دیگه در لا یباه بها شی اصلا مورد معامله دیگه قرار نمیگیرد. البته اون ارزش ذاتی خودشو دارد ولی دیگه کلا از معاملات افتاده. خب در خود روایت فرض شده، اون وقت از امام میپرسد که آیا دراهم اولا را من طلب کارم یا دراهم فعلی را؟ امام فرماید که فقال لصاحب الدراهم الدراهم اولا. پس همین در روایات دراهم اولا فرض شده که این دراهم به کلی ساقط شده، نمیشد اینها را حمل کرد بر اون جایی که بگیم که بله مراد جایی هست که به کلی ساقط نشده، از اعتبار به کلی ساقط نشده. پس بنابراین این جمع هم خلاف خود مفاد روایاتی هست که در این باب وارد شده. به نظر ما همون جمعی که مرحوم شیخ طوسی فرمودن و بیانی که مرحوم نائینی مطرح فرمودن برای جمع با اون شواهدی که ذکر شد صحیح هست و این روایات جمع عرفی دارد و لذا میبینیم که هر دو مفاد روایت از یه نفر نقل شده، هر دو از یونس بن عبدالرحمن هم نقل شده، بنابراین این روایات جمع عرفی دارد. بدهی همون بدهی هست ولی باید با پول فعلی بده، 10,000 تومنه که این آقا قبلا گرفته یا 10 میلیونی که قبلا گرفته همون هاست، یعنی همون قیمت همون هاست ولی باید با پول فعلی بده، ولی اون که الان 10 میلیون شده 50 میلیون باید 50 میلیون بده ولی قیمت همون رو بده. این فرمایش شیخ طوسی این بود که روایات هم بنابر فرمایش مرحوم شیخ طوسی این خواهد بود اگر بتونیم به پول اعتباری توسعه بدیم. این بنابر مسلک کسانی که قائلن بین این دو دسته روایت جمع عرفی هست، بنابراین این گونه جمع میشد و اگر بتونیم توسعه بدیم به پول اعتباری نتیجه میشد که از افت ارزش پول اعتباری زمان آور است طبق روایات خاصه، باید قیمت پول قبلی را بدهد، از پول فعلی البته باید پرداخت بکنه. اما بنابر مسلک دیگری که قائل هستن نه، این دوتا روایت، این دو دسته روایت با هم جمع عرفی ندارد و تعارضشون مستقره، باید یک دسته را ما ترجیح بدیم بر دسته دیگر. آیا بنابر این نظر ما باید کدوم دسته را ترجیح بدیم؟ این را انشاءالله در جلسه بعدی بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.